بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. احتمالات موجوده در روایت بر اساس فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه احتمالات متعددی بود که سه احتمال از اونها بیان شد و اشکالات وارده بر آنها نیز گذشت. اما احتمال چهارم که در متن کفایه نیز آمده است عبارت است از اینکه این روایات متکفل حکم واقعی و حکم ظاهری استصحابی باشد، نظری به قاعده در این روایات نیست. خب این احتمال مشکله قاعده حمل روایات بر قاعده و حکم واقعی را ندارد که محظور ضمیمه کردن حکم ظاهری به حکم واقعی باشد، ولیکن مشکله جمع بین حکمین که اساس اشکال در باب این احتمالات بود، این محظور در این احتمال نیز موجود است. پس بنابراین این احتمال هم از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه احتمالی که قابل قبول باشد نیست. احتمال پنجم از احتمالات این است که این روایت فقط حکم استصحاب را بیان کند، که ما اینکه شیخ انصاری رضوان الله علیه از این روایات برای خصوص استصحاب استدلال فرموده است و این روایات به غیر استصحاب که بیان حکم واقعی یا بیان قاعده طهارت باشد، نسبت به این دو این روایات کاری ندارد. خب بنابراین محظور جمع بین حکمین که در مختار صاحب کفایه، در مختار صاحب فصول و در بعد دو احتمال دیگر وجود داشت، این مشکله جمع بین حکمین متنافیین بنابراین وجود ندارد، این محظور نیست. پس بنابراین عمده اشکالاتی هم که مرحوم شیخ بر احتمالات گذشته فرموده بودند که مسئله جمع بین حکمین متنافیین باشد، این اشکالات در این احتمال وجود ندارد، چون جز استصحاب برای چیزی دیگری استدلال به این روایات نشده. لذا می فرمایند تمام اشکالاتی که از ناحیه انضمام حکم واقعی و مفاد قاعده به استصحاب بود، که اون دو احتمال رو هم اضافه می کردیم، یعنی می گفتیم حالا یا می گفتیم سه تا مطلب از این روایات استفاده می شود یا اینکه دو امر استفاده می شود، حالا اون دو امر می خواد استصحاب و حکم واقعی باشد یا قاعده طهارت و حکم واقعی باشد، این اشکالات قهرن در این احتمال وجود ندارد. ولیکن اشکال آخری وجود دارد که این اشکال بر احتمالات گذشته وارد نیست، یعنی در اونجا علی حالین عمده اشکال این اشکال نیست، ولی اینجور نیست که این فرمایش خالی از اشکال باشد و ما بتوانیم او را قبول کنیم. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. مرحوم شیخ می فهمه این در جای دیگه هم به دردتان می خورد. اول استصحابم مرحوم شیخ این مطلب رو مطرح کردن. خب شنیدین در تعریف استصحاب، حالا چه بیان صاحب کفایه باشد چه بیان شیخ انصاری رضوان الله علیه باشد، ابقاء را هر دو مطرح کردن که استصحاب احداث حکم جدید نیست بلکه ابقاء ماکان هست. خب این ابقاء ماکان، آیا کسی که ابقاء میکند خود شارع از ابقاء میکند، یا اینکه نه شارع حکم فرموده است به ابقاء مکلف ماکان را؟ مبغی کیست، شارع است یا مکلف؟ هر کدوم باشد در اینجا مواجه با اشکال می شویم. در رابطه با استدلال به این روایات برای استصحاب طبق این دو مبنا ما مواجه با اشکالیم. چه قائل به این باشیم که استصحاب عبارت است از ابقاء شارع ماکان را، یا استصحاب عبارت است از ابقاء مکلف ماکان را که شارع تکلیف فرموده است و حکم فرموده است به این که مکلف باید ابقاء ماکان کند. اگر مراد از ابقاء ابقاء شارع باشد، ابقاء شارع یعنی چی؟ یعنی شارع جعل فرموده است طهارت را مستمر. ابقاء او این است دیگه، نه اینکه بر خودش تکلیف کرده باشد چیزی را. ابقاء شارع یعنی جعل شارع، چون در وعاء تشریع ایجاد و اعدام شرعی به معنای همون جعل شرعی و عدم جعل شرعی است، غیر از این چیزی دیگری در وعاء تشریع متصور نیست. حالا جعل چه چیزی اون بماند. در اینجا وقتی که میگیم جعل شارع و ابقاء شارع، یعنی شارع جعل فرموده است طهارت را مستمرتن. خب جعل استمرار طهارت به عنوان حکم شرعی است که شارع در وعاء تشریع آورده است. ناید احکام شرعیه تارتن احکام تکلیفیه و اخرى احکام وضعیه. اینجا شارع عبارت وقتی جعل می‌فرماید طهارت را مستمر، این استمرار و طهاره حکم وضعی مجعول از ناحیه شارع است. این معنای ابقاء هست. خب شما نهایت چیزی که عرض بنده التفات بفرمایید، نهایت چیزی که از این روایت میفهمید در مقام دلالت، این دوتا روایت یا سه روایت بر بیشتر از این که شارع جعل استمرار طهارت یا حلیت فرموده است چیز دیگری رو میفهمید؟ زائد بر این که چیزی رو نمیفهمید. آیا هر استمرار مجعولی استصحاب است؟ کما اینکه هر استمراری استصحاب نبود، هر استمرار مجعولی هم استصحاب نیست. چطور؟ زیرا ما گفتیم هر استمراری استصحاب نیست، برای خاطر اینکه استمرار اعم است از استمرار و حکم به بقای موضوع یا استمرار و حکم تعبدن در ظرف شک در بقای موضوع و عدم بقا. این دومی رو مربوط به استصحاب میدانستیم، اقتضاءً میگیم الان، نمیگیم تماماً. کما اینکه اولی خارج است از دایره استصحاب، با اینکه استمرار هم هست. استمرار جعلی که از ناحیه شارع است باز دو قسم است. تارتن استمرار مجعول تعبدن محزن، اینم استصحاب نیست. استمرار جعلی تعبدی محض، این استمرار نیست. اگر استمرار جعلی مستنده علل حدوث باشد، این میشود استصحاب. در باب استصحاب لذا روایات رو نگاه بکنید، دارد که لعنکه کنت علا یقین من وضوئک فشک که لیسه بشه، اون یقین به حدوث را مدخلیت میدهد شعار در جعل استمرار و در تعبد به استمرار و بقا. پس بنابراین صرف این که استمرار تعبدی شد استصحاب نیست. اون استمراری تعبدی است، اون تعبد به استمراری استصحاب است که اون استمرار مستند باشد به به حدوث. چنین استمراری در باب استصحاب مطرح است، نه هر استمراری. پس از دو طرف به اصطلاح تضییق در دائره. پس ما میتوانیم الاستمرارو علا سلاست اقسام، یکی استمرار الحکم به بقاء الموضوع، به استمرار الموضوع و بقائه، یا اصلا اجنبی از بابش در احکام واقعیه این است. دوم استمرار تعبدی محض، اینم از استصحاب نیست بدون استناد به حدوث. سوم استمرار تعبدی مستند به حدوث شی، این داخل است، این استصحاب است و مفاد استصحاب این قسم سوم می شود. پس بنابراین اشکالی که بر این احتمال پنجم بنابر فرض دلالت روایت بر خصوص استصحاب وارد است این است که ما از روایات استفاده معنای اعم از استمرار موجود در استصحاب می کنیم. اثبات عام هیچ وقت دلالت بر اثبات خاص نمی کند، لذا در اینجا شما طبیعی استمرار را جعلن و تعبدن از این روایات استفاده می کنید، ولی هر استمرار تعبدی که استصحاب نیست این محصل اشکاله. استمرار تعبدی مستند به حدوث چنین استمراری استصحاب است. اثبات عام نتیجه نمی دهد اثبات خاص را که عبارت از استصحاب باشد. لذا در تشریح این اشکال می‌فرمایند که امام سلام الله علیه که می‌فرمایند طاهرون الا ان یعلم، گرچه این ابغاء شرعی است و از ناحیه شارع است و شارع طهارت را مستمر قرار داده است، ولی هر ابغاء حکمی در حال شک استصحاب نیست، بلکه ابغاء در زمان دومی که مستند باشد به ثبوت شی در زمان اول. این خاصه. اون استمرار تعبدی دو صورت پیدا میکنه، تارتن تعبدی محض تعبیر کردن برای روشن شدن مطلب و اخرى تعبدی مستند به وجود در ابتدای امر. این دومی استصحاب است نه هر دو. در طاهرون حتی تعلم چیزی که دلالت کند بر اینکه استمرار حکم به طهارت از ناحیه اشاره به خاطر ثبوت سابقی بوده است در کدومی که از این روایات استفاده می شود؟ از هیچ کدوم از این روایات مطلقه. این حکم فرموده است به استمرار طهارت یا به استمرار حلیت، و اصلا سخنی از این که منشأ این حکم اشاره و تعبد به استمرار آیا ثبوت در سابقه است یا نیست نسبت به او اصلا ساکت، با هر دو می سازد. پس این از معنای این که عرض کردیم این روایات دلالت دارد بر استمرار به معنای عام کلمه، و اونی که ما لازم داریم استمرار مستند به حدوث شیء است که این در از این روایات استفاده نمی شود. و اگر مراد از این که استصحاب عبارت از ابغاء ماکان است مبغی مکلف باشد، احتمال دوم مراد شما اشکال میخواد بفهمید در این. پس بنابراین اگر فرض اول مراد باشد اشکالش این شد که شما استدلال به عام میکنید برای اثبات خاص و اون استمرار استحبابی استصحابی است. اما اگر فرض دوم باشد که فرض سومی در اینجا نیست، فرض دوم این بود که ابغاء کننده حکم به ابغاء متوجه مکلف بشود و مکلف باید استمرار بدهد اون ماکان را که مثلا در این فرض بحث ما طهارت هست یا حلیت، مکلف باید طهارت را ابغاء کند. کی گفته است باید ابغاء کند؟ شارع او را متعبد کرده است به ابغاء. پس خود شارع کاری به این که ابغاء بکند و استمرار بدهد حکم را ندارد که معالش به جعل حکم در ظرف شک باشد. جعل حکم در اینجا عبارت است از این که تکلیف می کند شارع مکلف را با وجود شرایط به این که حکم کند و به این که استمرار بدهد اون طهارت را، یا استمرار بدهد خود حکم را. در اینجا امام سلام الله علیه اشکال شاله، خوب دقت کن تا اشکال واضح شد. امام سلام الله علیه می‌فرماید کل شیء لک طاهر، حالا حتی تعلم انه غزیر او حتی تعلم انه نجس، یا کل شیء لک حلال، حلالون یا طاهرون. در اینجا طاهرون یا حلالون دو احتمال بیشتر ندارد در اینجا. یکی این که این کل شیء لک طاهر شارع جعل طهارت مستمره به مکلف فرموده است، که یعنی مکلف وظیفه دارد طهارت را استمرار بدهد. اونی که او را واداشته است به این که استمرار بدهد شارع است. پس استمرار دهنده مکلف است، ولی با تکلیف شرعی که شارع جعل فرموده است که شما طهارت را باید استمرار بدید. این یا اینه، یا این که در اینجا اصلا کاری به جعل ندارد. ما صور محتمله رو داریم عرض میکنیم، این کلش انتاهر اصلا جعل نیست، نظری به جعل حکم به لسان اخبار ندارد، بلکه اخبار محض است، حکایت دارد میکند که اون طهارتی که در سابق داشتی، حکایت دارد میکند از استمرار او، نه اینکه چیزی در این ظرف با کلمه طاهرون یا حلالون شاری جعل کرده باشد. پس یا این است که این لفظ طاهرون در مقام جعل آمده است، یا این است که در مقام اخبار محض است. شق سومی در اینجا وجود ندارد. خب آیا جعل طهارت مستمره به عنوان یک امر مجعول، طهارت مستمره، این استصحابه؟ واضح است این استصحاب نیست، چون عرض کردیم همون گونه که هر استمراری یا طهارت مستمری استصحاب نبود، جعل چنین طهارتی هم ایزن استصحاب نیست. چرا؟ چون استمرار اعم است از استمراری که در باب استصحاب است یا غیر استصحاب. و اینجا شما فقط دارید میگین جعل طهارت مستمره، که ما این که واضح از حکایت از استمرار هم استصحاب نیست، چون در استصحاب استمرار خاص مراد است، استمرار مستنده به حدوث. از این جهت است که اینجا هم با این فرض که ابقاء کننده مکلف باشد، ایزن اجنبی از باب استصحاب خواهد بود، چون اگر خطاب به مکلف باشد از دو حال خارج نیست، یا با لفظ طاهرون شارع برای مکلف جعل فرموده طهارت مستمره را، ولی باقت نظر از این که منشأ این جعل او چه بوده است، آیا ثبوت در سابق است یا نه. و اخرى این است که فقط محض حکایت باشد، شارع دارد اخبار از استمرار میکند، که حالا این فید نفس صحیح است یا نه واضح است، از شارع به ما و شارع اون اخبار محض معقول نیست، شارع به ما و شارع اون در مقام تشریع باید باشد. اگر اخبارم میکند لسانن اخبار است، ولی لبن انشاء باید باشد. پس بنابراین این احتمالم در اینجا مردود شد. پس فرمایش صاحب کفای شیخ انصاری رضوان الله علیه که به این روایات اثبات استصحاب بالخصوص را فرموده است، گرچه از اشکال جمع بین حکمین متنافیین به هر حال محفوظ میماند و اون اشکال و اون محظور وارد نیست، ولی این محظور که این روایت چه به فرض اول چه بنابر فرض دوم مفاد او بیشتر از دلالت بر استمرار طهارت، چه جعلن چه اخبارن، بیشتر از این نیست. و حال این که هر استمراری استصحاب نیست، استمرار مستنده الی حدوث استمرار استصحاب است، نه هر استمراری. که ما این که استصحاب تعبد به استمرار یا استمرار حکم به بقای موضوع، این دو قسم هم استمرار دارد، ولی این دو استمرار هیچ ربطی به باب استصحاب ندارد. حالا در اینجا در مقام دفاع از شیخ انصاری رضوان الله علیه، برای اینکه ما روایت طاهرون را حمله بر استصحاب کنیم و نتیجتاً بگوییم استمرار در این روایت استمرار استصحابی است، اینو ما اگر اثبات بکنیم دیگه روایت استدلال به این روایت برای استصحاب تمام می شود. ولی اگه نتوانیم استمرار مستند الی الحدوث که مفاد استصحاب است را ثابت کنیم، این روایت اجنبی از باب استصحاب است، به این جهت که دلالت بر خصوص استصحاب نمی کند. بر در اثبات طهارت ظاهریه که مفاد قاعده هست ایزن می شود کرد. بعضی خواستن دفاع کنند از شیخ انصاری به این بیان که آقا روایات در باب طهارت اشیاء دو جور رسیده است. بعض از روایات دارد که کل شیء نظیف حتی تعلم انه غزیر. به وسائل نگاه کنید. بعضی از روایات تعبیرش این است که الماء کله طاهر حتی تعلم انه غزیر. بین این دو تعبیر خواستن فرق بگذارن، گفتن کل شیء این شیء اهم است از این که ما باشد یا غیر ما. اون روایت دلالت دارد بر این که هر شیئی به ما هو شیء اون نظیفون تا این که علم به غزارت او پیدا بشود. پس معلوم شود در حکم به نجاست شیء علم اخذ شده است به عنوان جزء موضوع. تا علم نباشد اصلا غزارت ثابت نیست. ولی روایتی که دارد الماء کله طاهر، این گرچه به کل شیء اینم می توانیم نظافت ما را ثابت کنیم چون یکی از اشیاء ما هست، اما یه خصوصیتی در ما هست که در سایر اشیاء این خصوصیت وجود ندارد و اون این است که الماء مخلوق على الطهاره. یعنی جعل تکوینی ما بر طهارت است. سایر اشیاء جعل تکوینی اونها نه بر طهارت است نه بر نجاست. به عبارت دیگر اشیاء دیگر نسبت به طهارت یا نجاست لا به شرطن، ولی طهارت اصلا جعل شده است، ما جعل شده است به طهارت. خب در باب در استصحاب همونطوری که مکرر عرض کردیم در باب استصحاب احکام استمرار حکم واقعی هست عنوانن، این تعبیری می آوردیم دیگه، استصحاب در باب احکام استمرار حکم واقعی هست عنوانن، ولذا استمرار حکم ظاهری تعبدن ولو استمرار هست این به عنوان استصحاب نیست، این در باب قاعده طهارت بود. لذا اگر کسی بر اساس قاعده طهارت طهارت شیء را ثابت کند بعد شک کند در بقای او، اینجا اگر بخواد بگیم که استمرار او به هر حال از باب استصحاب باشد درست نیست، زیرا حکم محادث حکم واقعی نبود که ما در ظرف شک متعبد به بقای او عنوانن بشویم، بلکه همون حکم اول هم معنون به عنوان شک بود و در ظرف شک بود، لذا او رو اسمش استصحاب نیست. در مورد الماء کله طاهر حتی تعلمه و انه و غزر، اینجا میفهمه وقتی این روایت دلالت دارد بر این که طبیعت ما به جعل تکوینی مجعول است بر طهارت، اگر ما طهارت را مثل مشهور قائل در طهارت از خبائث را امر تکوینی بدانیم، طهارت و همچنین نجاست را، خب نجاسات که امور واقعی هستند، امور تکوینی هستند، خلوف و از اینها شیئی است، طبق این بیان باید ما طهارت را هم یک شیئی بدانیم که جعل شده است، ولا لا شیء که جعل نمی شود کرد او را. پس جعل ما طاهرن یعنی مخلوق علی الطهاره، الماء مخلوق علی الطهاره. پس طبع اولی ما بر اساس جعل تکوینی طهارت است که انه عنوان واقعی که ما دارد به منزله احکام واقعیه، ما عنوان واقعی که دارد طهارت است برخلاف سایر اشیاء، ما ادای ما اونا عنوان واقعیشان طهارت نیست، بلکه عنوان تو واقعی اونها خود همون اشیا هستند به نحو لابشرط. اگر عنوان ما واقعی ما طهارت شد و طهارت شد بر اساس طهارت و طهارت برای ما به منزله احکام واقعی است برای موضوعاتشان، اگه اینجور در نظر گرفتیم، حالا الماء طاهر حتی تعلم، در ظرف شک اگر حکم به استمرار اون طهارت می شود، آیا حکم به استمرار طهارت شیئی که طبع او و واقع او بر طهارت است شده است؟ واضح است استمرار شیئی که طبع او و واقع او بر طهارت است شده است. پس استمرار شیء است، شیء واقعی است عنوانن، استمرار حکم واقعی است عنوانن، اینجا میگیم استمرار شیء است که محکوم به طهارت است به حسب واقع و واقعا طهارت دارد و جعل واقعی او بر طهارت است، استمرار میدهید او را عنوانن. فیضاً استمراری که شما در باب استصحاب میخواهید درست شد، شما استمرار مستنده به ثبوت لازم دارید. در باب ما این استمرار درش منتویست استناد به ثبوت که عبارت است از وجود از اینکه جعل ما به عنوان امر طاهر در لسان شارع آمده است و این اخبار از این در واقع دارد که ما یک مزیتی بر سایر اشیاء دارد در طهارت و اون این است که سایر اشیاء تعبد به طهارت اونها پیدا میکنی تا علم به قذارت پیدا بشود، ولی در ما حسب وضع اولی او طهارت است، جعل اولی او بر طهارت است، لذا طاهرون به نفسه و مطهرون لغیره گفته میشه. طاهرون به نفسه یعنی ذات او و طبع او بر طهارته. پس بنابراین در ظرف شک که ما نمیدانیم استمرار دارد یا نه، حکم به استمرار شارع که عبارت از استصحاب است، استمرار مستند علل حدوث در اینجا فهمیده میشود و از الماء طاهرون فهمیده میشود. البته این در خصوص الماء طاهرون است، ولی در مثل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه در اونا دیگه این وجود ندارد، چون اونجا ما یه چیزی نداریم که طبع اولی او جعل شده باشد بر حلیت، بلکه نسبت به حلیت و حرمت لابشرط است اشیا. در ظرف جعل تکوینی اونها نه کاری به حلیت اونها دارن نه کاری به حرمت اونها، اینا از عوارضی است که بعدن لاحق به اون اشیا می شود. اگر کسی اینجوری بخواد دفاع کند از شیخ انصاری که شما استمرار مستند علل حدوث را در باب استصحاب میخواهید و الماء طاهرون حتی تعلمه، استمراری که ازش استفاده میشود با توجه به این نکتهی که طبع ما و جعل ما بر طهارت است، معلوم میشود که استمرار مستند علل حدوث است. این کلام را به عنوان اشکال بر مرحوم عاشقی، ممکن است کسی نقض کند کلام عاشقی را و بگوید آقا نه، ما استمرار مستند علل حدوث در باب استصحاب لازم است را از روایت الماء طاهرون حتی تعلم انه قذر می توانیم استفاده کنیم. پس این استصحاب در لذا تعبیر می کند به این که طهارت مستمره مترتبه بر کل شیء طاهر فرق دارد با طهارت مستمره مترتبه بر ما. این دوتا استمرارها فرق دارد. در باب کل شیء طاهر این از طهارت از حین تعبد به اون طهارت است تا زمانی که موضوعش عوض بشود، از این جهت نظیر احکام واقعی است که بقایشان به بقای موضوع است و استمرارشان وابسته به موضوع است. ولی طهارت مستمره در الماء و طاهرون، این طهارت بعد از آنی که فی نفسه طهارت دارد، طهارت در اینجا درست است استمرار دارد، ولی شروعش از حین تعبد نیست، بلکه شروعش از حین ثبوت واقعی اوست که از اون موقعی که ما تکوینا وجود پیدا کرد تا کی؟ تا ظرفی که متعبد شدیم به اون عنوانن. پس بنابراین تا وقتی این عنوان هست حکم به طهارت هم هست و مستندم است به حدوث. پس فرق کرد بین تعبد به استمرار طهارتی که در کل شیء طاهر با الماء و کله طاهر هست، و ما اگر از اون دو روایت نتوانیم استمرار استصحابی را ثابت کنیم، به این الماء و کله طاهر می توانیم استمرار استصحابی را اثبات کنیم. پس اثبات خاص به وسیله اثبات عام نشد، همونی که دلیل با مدعا در حقیقت مطابقت دارند از جهت خصوصیت. مدعا هم استمرار خصوص استصحابی است، دلیلم دلالت دارد بر استمرار استصحابی، شما بیشتر از این که لازم ندارید. این اشکالی است که در اینجا شده است. جواب این انشاءالله بعد. صلی الله علیه و محمد.